بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
در ادامه بحث مرحوم محقق می فرمایند که الثالث للبالغة الرشیدة ان تمتع نفسها و لیس لولیها اعتراض بکرن کانت او سیبن علی الاشهر الرابع یجوز ان یشترت علیها الاتیان لیلا او نهارا و ان یشترت المره او المرات فی الزمان المعین الخامس یجوز العزل للمتمتع ولا یقف علی اذنها و یلحق الولد بهی لو حملت و ان عزل لاحتمال سبق المنیه من غیر تنبه ولو نفاه عن نفسه انتفى ظاهرا ولم يفتقر الى اللئان. این سه تا مسئله که اینجا مطرح فرمودند، مسئله سومش سابقا به تفصیل در بحث اولیای عقد گذشته، لذا دیگه بهش نمیپردازیم. نتیجه ای که ما در اون مسئله گرفتیم این بود که فرقی بین نکاح دائم و موقت نیست. نکاح چه دائم باشد و چه موقت، اگر زن سیبه باشد نیازمند اذن نیست، اگر باکره باشد چنانچه مالکتن لامرهای بالفعل باشد نیازمند اذن نیست، اما اگر بالفعل مالکتن لامرها نباشد باید اذن بگیرد. اما مسئله چهارم در خصوص شرط در ضمن عقد متعه است. آیا در ضمن عقد متعه میشه شروطی قرار داد یا نه؟ حالا هر شرطی، بعضی از شرط ها ممکن است ارتباط به خود متعه داشته باشه، بعضی از شرط ها ممکنه بر مورد یک امر خارجی باشد. مثلا زنی بگه من حاضرم متعه تو بشم به شرط اینکه تو هم خونه تو به من بفروشی، شرط بیع بشه در متعه. در ضمن عقد متعه مقتضای قاعده این است که هر کدام از زن و مرد می توانند شروطی داشته باشند، منوط بر این که اولا این شرط مخالف کتاب و سنت نباشد، ثانیا مخالف با مقتضای ذات عقد هم نباشد. مقتضای اطلاق عقد نداره، مقتضای ذات عقد. مقتضای ذات عقد مثل چی؟ مثل این که بگه تو حق هیچ گونه استمتاعی رو نداری، هیچ گونه مطلق استمتاع رو بخواد نفی کنه، این میگن خلاف مقتضای ذات عقد. بله یه استمتاع خاص رو بخواد محدود کنه اب نداره، اما مطلق استمتاع رو بخواد محدود کنه این میشه شرط خلاف مقتضای ذات عقد. دلیل اصلی هم که وجود داره برای جواز و نفوذ شرط در این موارد عمومات المؤمنون اند شروطه هم. وجهی ندارد که ما بگیم نکاح یا نکاح متعه استثناء شده، این ادله شامل اینجا نمیشه. دلیلی نداریم که این شامل نمیشه. بنابراین اون چیزی که برخی از اعازم مثل ابن ادریس ادعا کردند مبنی بر این که در نکاح شرط نمیشود کرد، نه در دائم نه در متعه، این حرف وجه صحیحی ندارد، چون دلیلی که اینها برای این حرفشون دارن جلسات قبلم عرض شد این است که گفتند چون در نکاح امکان اخذ به خیار تخلف شرط وجود ندارد، خیار در نکاح راه ندارد، پس شرط هم امکان پذیر نیست. شرط باید یه اثری داشته باشه. اثرش این است که اگر تخلف کرد مشروطون علیه، مشروطون لب بتواند اعمال خیار کنه. در نکاح نمیشه اعمال خیار کرد، پس شرط در نکاح امکان پذیر نیست. دیروز هم اون مطلبی که از ابن ادریس خوندیم بود دیگه، میگفت شرط در نکاح فقط دو چیز است، عجل است و مه، به جز این دیگه شرط نداره. اما این مطلب مطلب درستی نیست. برای اینکه اخذ به خیار، خیار تخلف شرط از جانب مشروط له در صورت تخلف مشروط علیه، این از احکام خیار است، مقتضای ذات آن نیست. و این گونه هم نیست که بگیم اگر از احکام شرط است مقتضای ذاتش نیست. این گونه هم نیست که بگیم اگر شرط بشود، این حکم اگر منتفی بشود، دیگر هیچ اثری برای این شرط باقی نمیماند. نه خیر، وجوب تکلیفیش هست، وجوب تکلیفی شرط هست. فلذا مشروط له، برخی گفتن میتونه بره سراغ حاکم و بگه مشروط علیه را مجبور کن که به شرط عمل کند. میتونه از حاکم اجبار بخواد، بس اثر داره شرط. اینطور نیست که بگیم بی اثر. حالا در جایی که خیار باشد البته اختلاف هست. آیا مشروط له مخیر است بین رجوع به حاکم و اخذ به خیار یا نه؟ اول باید رجوع به حاکم کند، اگر نتوانست مجبور کند اون وقت اخذ به خیار کند. یه اختلافی در اونجا هست. اما در نکاح که اصلا خیار نیست، اینجا میتونه بره سراغ حاکم بگه آقا اینو مجبور کن، این باید شرطش عمل کنه، عمل نمی کنه. میتونه قام دعوا کنه، بس اثر داره شرط. علاوه بر این که در خصوص متعه بعضی از اخبار هم داریم که دلالت می کنند بر جواز اشتراط در متعه. حسنه عمار ابن مروان عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له رجل جاء الى امرأة فسألها ان تزوجه نفسها فقالت ازوجك نفسي الا ان تلتمس مني ما شئت من نظر او التماس و تنال مني ما ينال الرجل من اهله الا انك لا تدخل فرجك في فرجي لا تدخل فرجك في فرجي و تتلذذ بما شئت. دخول نکن غیر از دخول، هر کار دیگری اشکال نداره. فإني أخاف الفضيحة، زنه میگه من میترسم آبروزی بشه. فضیحه منظورش یعنی حمل. آبروزی که میگه منظورش نگه دفعه حامله بشم از تو آبرون بره. قال ليس له الا ما اشترط، حضرت فرمود این مرد باید به این شرط عمل کند، حق وقتی نخواهد داشت در این صورت. پس شرط جایز است و نافذ. موثقه اسحاق ابن عمار قال قلت لابی الحسن علیه السلام الرجل یتزوج المرأة متعتا تشترط له ان تأتیه کل یوم حتی توفیه شرطه او تشترط ایاما معلومه تأتیه فیها فتقدر بهی فلا تأتیه علا ما شرطه علیها. اولی شرط زن بود بر علیه مرد، دومی شرط مرد است بر علیه زن. حساب بهش شرط کرده، چه روزایی بیا چه روزایی نیا، چند بار بیا چه ساعتی بیا، اینا رو همه رو با شرط کرده. فهل يصلح له ان يحاسبها على ما لم تاته من الايام فيحبس عنها من مهرها بحساب ذلك؟ قال نعم، ينظر ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تف له ما خلا ايام التمس فانها لها فلا يكون له الا ما احل له فرجها. پس اینم دلالت میکند بر این که مرد هم حق داره شرط و شروطی بذاره در نکاح، چه ساعتی بیا، که اینجا باش، که این نباش، اینا رو همه رو میتونه شرط کنه باش. بعدی سیه خلف ابن حماد قال ارسلت الى ابوالحسن علیه السلام کم ادنا اجل المتعه هل یجوز ان یتمتع الرجل بشرط مرت واحده؟ قال نعم. این روایت رو سابق هم داشتیم، عرض کردیم، حمل کردم بر این که اجل تعیین بشود، بعد از تعیین اجل شرط هم بشود که فقط مرد حق یک بار دخول دارد. بر اساس این معنا دلالت می کند بر جواز شرط. بله، اگر بگیم مره اینجا خودش به عنوان اجل ذکر شده، اون وقت یه معنای دیگه دارد که کسی هم بهش عمل نکرده. اما اگر اونجوری معنا نکنیم و اینطوری معنا کنیم که عرض کردیم، این هم دلالت میکند بر جواز شرط. خب پس اصل جواز شرط و نفوذ آن اشکالی درش نیست، اما بحثی که مطرح شده اینه، اگر زن آمد عدم استمتاع خاصی مثل وعتی را در ضمن متعه شرط کرد، مثل همون روایت اولی که خوندیم، بعد از عقد از شرط خود تنازل کرد، گفت عیب نداره، من راضیم بخوای وعت کنی، آیا مرد حق اون استمتاع رو پیدا میکنه؟ حالا مرد حق داره وعتی کنه؟ روایت اول اصلا همین بود.
نه، منظور خود ماهیت متعه
نکاح مخالفت نمی کنه اصلا. متعه نه، لازم نیست متعه حتما به جهت این نیست که دخول صورت، استمتاعه. حالا استمتاع انهای مختلف داره، بله، مهمترین مصداقش وقتیه، اما ممکنه برای کسی وقتی موضوعیت نداشته باشه، استمتاعات دیگر بخواد ببره. شیخ در نهای فرموده اذا اشترط الرجل فی حال العقد الا یتعها فی فرجها لم یکن له وطئها فیه فان رضیت بعد العقد بذلک کان ذلک جائزا. زن اگه بعد از عقد رضایت داد اشکال نداره. ابن براجم در مهذب می‌فرماید اذا شرط الرجل ان لا یت المرأه فی الفرج لم یکن له الوطء فیه الا باذن الزوجه له فی ذلك. پس اینم معنیش این است که اگر زن اجازه داد جایز. ابن حمزه هم در وسیله شبیه همینو گفت. ابن ادریس گفته رویه این مسئله، منصوبش کرده به روایت، ظاهرش این است که اشکال دارد در مسئله، اما اشکالش ظاهرا مربوط به اصل مسئله است، یعنی اصل این که بشه در نکاح شرط قرار داد، نه اینکه حالا اگر شرط قرار داد بعد زن اجازه داد آیا جایز است، اصلا اونو کار نداره. اصل مسئله که آیا اصلا در نکاح میشه شرط کرد یا نه، اون براش مشکل. اما در برابر اینها علامه در مختلف فرموده الشیخ اول علا روایت عمار ابن مروان عن صادق علیه السلام، اون روایت اولی که خوندیم، ول جواب نحن نقول به موجب روایه و انها لو شرطت علیه علی عدم الاتیان فی الفرج لازم و نمنع تسویقه بعد از ذلک بالاذن. میگه در روایت عمار ابن مروان فقط این بود که اگر زن شرط کرد مرد حق دخول ندارد، اما اینکه اگر زن بعدن اجازه داد مرد حق دخول پیدا می کند، در روایت عمار بن مروان نبود، اینو شیخ از کجا میگه؟ شهید ثانی هم در مسالک می فرماید فی جواز الوطع به اذنها وجهن لأن ذالک حقها فإذا أذنت جاز مع كونها زوجته. وجه این که بگیم جایزه این است که زوجیت که برقراره، این زن زوجه است و اینم حق زن بوده، به واسطه که شرط یه حقی پیدا کرده، حالا از حق خودش گذشته، بس مانعی نداره واسه این که بخواد وقتی بکن. و یحتمل المنع لأن العقد لم يتضمن سوى ذلك العدد ولم يتشخص إلا بما ذكر. احتمالم دارد که بگیم نه، حق وقتی ندارد. چرا؟ چون از اول عقد وقتی منعقد شده به این نحو منعقد شده، عدد که میگه، چون قبلش یه فرضی رو مطرح کرده که مثلا اگر گفت فقط یه بار حق وقت داری، دو بار حق وقت داری، بعد آیا برای بار سوم هم حق پیدا میکنه یا نه اگه زن اجازه بده، میگه از اول عقد مبتنی بر این واقع شده که مرد حق فقط یه بار وقتی داره. از باب زیق فمرکیه به اصطلاح، از اول اصلا مقتضی به نحو مزیق جعل شده. الان با اجازه بعدی نمیتونه مقتضی رو توسعه بده. اما حق اینه که وجهی برای من در جایی که زن رضایت داشته باشه وجود ندارد، برای اینکه آن چیزی که مقتضی است برای جواز استمتاع و وطی چیزی نیست به جز زوجیت. پس مقتضی در اینجا موجود است چون زوجیت هست. وجه این که بگیم وقت یا این استمتاع خاص ممنوع است، نه به خاطر عدم المقتضی، به خاطر چیست؟ وجود المانع. مانع چیست؟ همان شرطی که زن در ضمن عقد انجام داده بود. خب این مانع حق زنه و قابل اسقاط، مثل هر شرطی در هر عقد دیگری. من له الشرط، در هر عقدی میتواند شرط خودش رو چیکار کنه؟ اسقاط کنه، بگه من گذاشتم، حقشه. بنابراین با رضایت زن مانع برطرف می شود، مقتضی هست، پس منعی برای استمتاع وجود نخواهد داشت.
ولی این در شرط مدر و مدرتان مدرتین مشکله، برای اینکه اصلا عقد بر روی این داره.
عجله می کنید، اجازه بدید. چشم، ممکنه کسی اینجا اشکال بگیره بگه نه، ما دلیلی نداریم که در اینجا اگر زن از حق خودش تنازل کرد جواز استمتاع برای مرد ایجاد می شود. چرا؟ برای اینکه همانطور که شهید ثانی هم فرمود، عقد اصلا از اول به نحو مزیق منعقد شده و عقدی که از اول به نحو مزیق منعقد شده باشه رو نمیشه بعدن توسعه داد، قابل توسعه نیست. اگر بخوای بگی میشه توسعه داد، این دلیل میخواد. اگه دلیل شرعی آمد گفت، تعبدم میپذیریم. اگه دلیل شرعی نداشتیم، نمیتونیم، مقتضای قاعده این نیست که بشه عقدی که مزیق منعقد شده توسعه بده. اما پاسخش اینه، شرط در ضمن عقد تأثیر گذاری در مقتضی ندارد، همان گونه که در هیچ عقد دیگری شرط مؤثر در مقتضی نیست. شرط تنها کاری که میکنه ایجاد مانع است، وگرنه در مقتضی تأثیر نمیذاره شرط. مقتضی امری است که ذاتی است، مقتضی مال ذات عقد است. مثلا بیع مقتضی چیست؟ ملکیت و جواز جمیع تصرفات. حالا اگر من خونم رو به کسی بفروشم باهاش شرط بکنم که تو این خونه رو به زید نفروش، این تصرف برای او می شود ممنوع، نه به خاطر اینکه این بیع مقتضیش از بین رفته، به خاطر اینکه برای این تصرف خاص مانع ایجاد شده. شرط تأثیرگذاری در مقتضی ندارد که. مقتضی یه چیز ذاتی است، مال ذات معامله است، ذات عقده. با شرط نمیشه مقتضی را اومد توسعه داد یا تضییق کرد. و ذات زوجیت اقتضای برای تمام انواع استمتاع درش هست، البته استمتاعات عرفی. بنابراین شرطی که زن کرده تأثیرگذاری در مقتضی نداشته، مانع از اثرگذاری مقتضی بوده. حالا برداشته شده مانع، پس اشکالی وجود نخواهد داشت. مضافاً بر این که روایتی ما داریم در مسئله که روایت دلالت بر جواز می کند در صورتی که زن بعد از عقد اجازه بده. اینا که گفتیم مالا همه مطابق قاعده بود، حالا قواعد هم نپذیریم روایت هم داریم. موثقه اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له رجل تزوج بجاریت عاتق. عاتق رو قبلا عرض کردیم، یعنی بکر. الا ان لا یقتزها، یقتزها یعنی بهش دخول نکنه. ثم اذنت له بعد از ذلك، بعد از عقد اجازه داد. قال اذا اذنت له فلا بس. پس روایت خاصم در مسئله داریم، میگه اگه بعد از عقد اجازه بده اشکال نداره. فلذا مرحوم محدث بهرانی در حدائق میفرماید از ظاهر ان العلامه، یعنی در مختلف، همون حرفی که از علامه خوندیم، لم یقف فی وقت ما کتبه هنا فی الکتاب المذکور علا روایت اسحاق ابن عمار الدالت علا مدع الشیخ و انما استدل له به تلک الروایه، همون روایت چی بود؟ مروان ابن یادم رفت چی؟ همون روایت اول، علل من من الوقتی به شرط و هو من ما لا ریب فی فهو معذور فی ما ذهب الیه و الا فلو انه وقف علی الروایه و مع هذا اختار من لاجاب عن الروایه المذکوره. اگه روایتو دیده و داره این حرفو میگه، یعنی همین روایت اسحاق ابن عمار، باید از این جواب بده چطوری با وجود این روایت میگه نمیشه. بقی الکلام معه فی هذا الوجه الذي استدل به على المن و استشکل لاجله مع نقله للخبر المذکور و فيه انه لا ریب. البته این اشکالی که داره میگیره ظاهرا اشکال باید به شهید ثانی باشد، چون این جوابی که میده جواب وجه منعیه که در کلام شهید ثانی گذاشت. انه لا ریب فی کونها زوجتن و ان الوتی حق لها فمتا اذنت جاز و الاعتماد على تشخص العقد بذلک الشرط فلا یکون خلافه مندرجا فی العقد قد حدمنا بنيانه وزعزعنا أركانه بالأخبار الكثيرة الصحيحة السريحة في صحة العقود المشتملة على الشروط الفاسدة مع بطلان تلك الشروط كما تقدم في غير مقام. میگه اگر میخواد اصلا بیاد این عقدو از اول مقتضیشو مزیق کنه، این شرط فاسده چون خلاف مقتضای عقد. اما شرط فاسد مفسد نیست، عقد درست. هازا ما تسلیم جواز الاعتماد على امثال هذه التعلیلات العلیله فی تأسیس الاحکام الشرعیه مع عدم المعارض لها من الاخبار و الا فمع منعه سیما بعد وجود الخبر الصریح الصحیح بالاصطلاح القدیم فالحکم ازهر من ان یعتریه شائبه الاشکال. اصطلاح قدیم منظورش یعنی اصطلاح قبل العلامه است، چون این اصطلاحاتی که الان هست که صحیحه و حسنه و موثقه و اینها رو علامه درست کرده. قبل از علامه روایت معتبر میگفتن صحیحه. عرض شود که اگر اینجوری باشه که ایشون میگه، یعنی منظور علامه این باشد که شرط به نحو قید مأخوذ بوده در عقد، یا منظور شهید ثانی شرط اصلا به نحو قید بوده، یعنی چی؟ یعنی در صورت عدم شرط یا عدم قید اصلا نیت نکاح نشده، نیت نکاح متوقف بر چنین چیزی بوده. اگر این طور باشد اصلا قابل اسقاط نخواهد بود. شرطی که به نحو قید باشد دیگه اصلا قابل اسقاط نیست و این هم سبب، این هم شرط فاسد به حساب نمیاد، چون نمیاد مقتضی رو بخواد تضییق کند تا بگیم شرط فاسده، نیت خودش رو برای نکاح تضییق کرده. نیت نکاح خودش رو مزیق قرار داده، گفته من مقید به چنین چیزی نیت نکاح دارم، اگر نباشد اصلا نیت نکاح نداره. اگر واقعا به نحو قید باشد بله اون وقت حرف علامه درسته، اونجا میتونیم بگیم اصلا زن معنی نداره که رضایت بده، اسقاط نمیتونه بکنه، اون چیزی که قابل اسقاطه شرطه نه قید. اما بحث بعدی که وجود داره اینه که زن شرط کرد، از شرط خودش تنازل هم نکرد، مرد آمد برخلاف شرط استمتاعی را که زن ممنوع کرده بود با شرط، اونو مرتکب شد و از زن چنین استمتاعی برد. حالا این چه حکمی داره؟ مثلا مرد، زن به مرد گفته بود حق دخول نداری، بعد از عقدم راضی به دخول نبود، مرد بالاجبار دخول کرد، این حکمش چیست؟ اگر مرد زن رو برخلاف شرط وطی کند یا استمتاعات دیگری که ازش معنی شده بود و انجام بده، حالا مصداق اکملش وطیه، حتی اگر وطیش هم بکند صدق زنا نمی کند. چرا؟ برای این که این زن زوجه است، معنا ندارد بگیم کسی با زوجه خود زنا کرد. زنای با زوجه بی‌معناست. حتی اگر وقتی به واسطه یک منعی مانعی ممنوع شده باشد، حالا میخواد اون مانع این باشد که شارع منع کرده مثل وطی در حال حیض یا وطی در حال احرام، اینا هم ممنوع دیگه. چه منع به واسطه شرطی باشد که زن انجام داده. اگر کسی زن حایض خود را وطی کند، آیا میگن زنا کرد؟ زنا که نیست که، زوجه است. با اینکه شارع گفته حق وطی نداری، گناه کرده اما زنا نکرده. فرق نمی کنه از حیث مانع بودن که فرق نمی کنه، مانع دیگه، حالا چه دائمی باشد چه غیر دائم. فرض کنید زنیست اصلا وطی براش ضرر دارد، اینم منع دائمی. شارع گفته حق وطی نداری، ضرر جانی متنابه بهش وارد میشه، حالا اومد و وطیش کرد، زنا کرده، دوام و غیر دوام که تأثیری در اصل مسئله داره، بحث سر مانع بودنه. حالا مانع میخواد موقت باشه میخواد دائمی باشه. بنابراین اگر فرزندی هم متولد بشود ملحق به هر دو ولد حلال هم هست، از اون جهت اشکالی نیست. بله، مرد تخلف کرده از شرط، کار حرام کرده، حق نداشته این کار رو بکنه، لذا مستحق تعذیر. اما بحثی که وجود داره اینه و عجیب اینه که این بحث با وجود اینکه بحث مهمیه، اما من بجز کتاب شهید ثانی در کتاب دیگری ندیدم. شهید ثانی هم تو یه خط ازش گذشته، اونم اینه: آیا مرد این استمتاع ممنوع را که برد باید چیزی هم به زن بده یا نه؟
بدون رضایت،
رضایت داشته باش که بس ده، زن راضی نیست. آمد استمتاع برد از زن، استمتاعی که ممنوع شده بود با شرط، بعدن زن نه اون موقع راضی بود نه بعدن رضایت داد، آیا باید مهر زن رو اضافه کنه یا نه؟ شهید ثانی در مسالک فرموده لو فرض زیادته به غیر اذنها، زیادته یعنی زیادت استمتاع یا زیادت وطی، مثلا گفته بود یه بار یا دو بار اومد سه بار وطی کرد، فعل حراما و عذر و ظاهر انه لا یلزمه عوض لأنها زوجتون فی الجمله ولم یتعرض الاصحاب لذلك بل اطلقوا عدم جواز الزیاده ولا اشکال فی. مطلقا گفتند اگر حق ندارد، شرط کرده که حق این استمتاع رو نداره، این حق ندارد، همین لا اشکال فی، این در این که جواز زیاده، در عدم جواز زیاده اشکالی نیست، این همه قبول داره، این که بحثی درش نیست. بحث سر اینه آیا الان مرد مدیون شد یا نشد. شهید ثانی میگه نه مدیون نیست. عرض کردم همینطور که شهید میفرماید لم یتعرض الاصحاب، قبل از شهید کسی مسئله رو مطرح نکرده. نوعا این گونه است، وقتی که کسی یک مسئله واسه اولین بار مطرح میکنه، بعد از اون کسانی که بعدن میان متوجه مسئله میشن متعرض میشن، اما بعدی ها متعرض نشده. این خیلی عجیب، کسانی که بعد از شهید ثانی هم اومده این مسئله رو نگفتن، با اینکه مسئله مهمیه و مسئله مبتلا بهیه. حداقلش اینه که من پیدا نکردم، حالا شاید توی جای دیگری به مناسبت دیگری ذکر کردن، من جاشو پیدا نکردم، اما توی این کتابایی که من دیدم نبود. اگر آقایون رفتن گشتن پیدا کردن به منم خبر بدن، من متشکر میشم. اما اون چیزی که شهید فرموده که عوض لازم نیست، چرا؟ بچش چیه؟ مبناش این است، میگه این کیو وقتی کرده؟ زوجه رو. زوجه رو وقتی کردن آیا نیازمند مهر است؟ مهر المثل؟ نه، مهرش رو از اول قرار دادی، اینم الان زوجه شده. مهر المثل رو کجا میدن؟ در جایی که غیر زوجه وعتی شود. اینی که وعتی شده زوجه بوده، بس مهر المثل نداره.
ولی استاد قاعده عدل انصاف اینه که یه چیزی استفاده
کرد. عجله نکنید، عجله نکنید. این زوجه رو وعتی کرده، غیر زوجه رو که وعتی نکرده، پس معنی نداره بخوای بگی مهر المثل بده. در وقتی زوجه ما مهر المثل نداریم. دلیل دیگری هم نداریم بجز اون مهری که در ضمن عقد تعیین شده، چیز دیگری بر مرد واجب باشد که به این زن بود. اما این حرف قابل التزام نیست. دلیلش اینه، با توجه به روایاتی که سابقا گذشت، یک قاعده ای در متعه به دست ما آمد. اون قاعده هم این بود که مهر در متعه تقسیط می شود به مقدار استمتاع بر اساس نوع استمتاع و مقدار استمتاع تعیین می شود. بنابراین بر اساس اون روایات میتونیم اینطوری بگیم، اگر مرد تجاوز کرد از اون حدی که برای او برای استمتاع او در ضمن عقد معین شده بود، به نسبت به همان مهری که در ضمن عقد تعیین شده بود، به همان نسبت باید مقدار مال به این مهر اضافه کند و به زن بپردازد. مثلا اگر زن گفته این مهر این نکاح شرطش هم یک بار بعد، حالا اگر مرد آمد دو بار سه بار وعتی کرد، زنم اذن نداده بود، بعدن هم رضایت نداد، باید مهر رو چیکار کنه؟ دو برابر کنه یا سه برابر کنه؟ حالا ممکنه کسی اینجا به ما یه ایرادی بگیره، بگه که شما خودتون در بحثای سابق اصرار داشتید بر این مطلب که منافع بوز زمان نداره، زمان مالی ندارد. چطور شد اینجا یک دفعه این میگید باید پول بده؟ این با اون حرفا سازگار نیست. پاسخ اشکال اینه، اگر ما در اینجا میگیم باید مهر رو اضافه کنه، به خاطر وجود دلیل خاصه، نه به خاطر زمان منافع بوز. برای اینکه در اون ادله‌ای که سابق گذشت ذکر شده بود که مرد حق دارد به اون مقداری که زن از تمکین سر باز می‌زند از مهر او چیکار کنه؟ کم کنه. از این چی میشه به دست آورد؟ این مطلب کاشف از اینه که مهر در متعه تقسیط می شود در برابر استمتاع. این قاعده کلی رو وقتی به دست آوردیم اون وقت میتونیم سرایت بدیم به عکس قضیه. اگر مرد تجاوز کرد از آن حدی که براش تعیین شده بود، به همان نسبت باید مهر رو چیکار کنه؟ اضافه کنه. این به خاطر دلیل خاصیه که ما در متعه داریم، از ادله متعه این استفاده رو کردیم. فلذا اگر در نکاح دائم چنین شرطی شده باشد، مثلا زن در نکاح دائم شرط بکند که تو حق وقتی نداری مطلقا، اگر بگیم در نکاح دائم زن حق چنین شرطی رو داره، یا اینکه حالا مطلقم نگه، بگه مثلا تا 3 ماه حق وقتی نداری، مقید به یه زمان خاص. اگر زوج آمد وقتی کرد، ما اونجا دیگه نمیگیم باید چیزی بزن بده. چرا؟ برای این که در نکاح دائم مهر در برابر استمتاع نیست، مهر در برابر اصل زوجیته. مهر المثل معنا ندارد بده برای اینکه زوجه رو وقتی کرده. دلیل دیگری هم نداریم که بگیم اگر تخلف کرد از شرط باید پولشو بده، دلیلی نداریم. پس اونجا حرف شهید درست، اونجا حرف شهید وجه پیدا میکنی در نکاح دائم. در متعه اگر ما این حرفو میگیم به خاطر ادله خاصیه که در متعه وجود داره. نه، از باب زمان نیست. اگر از باب زمان، اون براش هم بگید از باب زمان. نه، میگم اون براش هم بگید از باب زمان دیگه، زن زامن. بله، زن زامن. نه، دلیل خاص میگم ما یک دفعه میگیم تعبد میکنیم به مورد، دلیلی نداریم بخوایم و میگیم آقا ما از این یک ملاکی استفاده میکنیم. چرا؟ ملاک میشه استفاده کرد. ملاک این است که در متعه مهر تقسیط میشود در برابر استمتاع. مهری که توافق کردن در برابر استمتاع تقسیط میشود، و اگرچه زن به مجرد عقد مالک جمیع مهر است، اما اگر سرباز زد از استمتاع باید پس بده. این یه ملاکی به دست ما میده. ملاک این است که این فقط یه طرفه نیست تو قضیه. اگر مهر در برابر استمتاع طرفه نیست، نه اینکه یه طرفه باشه، مهر وقتی شد در برابر استمتاع دیگه فرقی نمی کند از جانب مرد یا از جانب زن. از جانب مرد یا از جانب زن بودنش تأثیر نداره. شما میگیم مهر تقسیط بر انواع استمتاع و دفعات استمتاع میشه. ملاکی که حضرت فرموده کم بکن از مهرش اینه. اگر این ملاک رو پذیرفتیم، در طرف عکسش هم این ملاک هست. یک سال بیشتر فرق میکنه. اگر شما اون برای این کن اجاره تمام شد، یه اجاره اصلا دیگه این رفتی به اون اجاره نداره، این تصرف قصبی است، عدوانی است. شما فرض کن چارپایی رو به کسی اجاره دادی که اولا که بحث ما رفتی به اجاره نداره. اینو من اول عرض بکنم، قیاس نمیخوایم بکنیم، ما نمیخوایم بگیم چون در اجاره اینجوری اینجا اینجوری رفتی نداره. اما اینطوری فرض کن چارپایی رو به کسی اجاره دادی، اگه میخوای تشبیه کنی باید اینجوری تشبیه کنی، گفتی فقط حق داری مثلا در فلان مسیر بار بذاری و ببری، حالا این اومد یه مسیر دیگه برد، این میگن خلاف اجاره است، اجرت المثل باید بدی. چرا؟ چون اون منفعت تو اصلا مالک نبودی، چون منفعت و مالک نبودی اجرت المثلش رو باید بدی. در بحث نکاح از این بحثا نداریم، در بحث نکاح وقتی زوجیت حاصل شد مقتضی برای جمیع استمتاعات هست. در اجاره شما نمیتونی بگی وقتی اجاره صورت گرفت مقتضی برای جمیع منافع هست. میگم فرق میکنه دیگه، برای اینکه در اجاره فرقش اینه، شما وقتی اجاره میدی منفعت خاص رو اجاره میدی، اون یکی منفعت رو، این اصلا مالک نیست، اصلا مقتضی برای اینکه اون منفعت رو مالک باشه نبوده. در نکاح وقتی زوجیت حاصل شد مقتضی برای جمیع منافع هست، پس نکاح با اجاره اصلا قابل قیاس نیست، رفتی به هم نداره. اگر ما در اینجا داریم میگیم به نسبت مهر بده، به اون خاطره، به خاطر روایت خاص. اگر روایت نگفته بود که مهر تقسیط میشود بر استمتاع، در اینجا هم ما میگفتیم این چی لازم نیست بود، دلیل نداریم. چون روایت گفته مهر تقسیط بر استمتاع میشود، اینجا ما میگیم اگر از اون برای این برم هست، ملاک واحد، از حیث ملاک با هم فرق نداره. وصلى الله على محمد وآل محمد.